نوار شماره 459 سی قسمت سوم کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
آنت ناشیانه میخندید و باز بیشتر گل میگرفت. سیلوی خود را به گردن او انداخت. وای خره، آخر تو چقدر نازی، نه راستی که خنده آوری. ازم دلگیر نشو، دارم از خنده روده بر میشم. خیلی دوستت دارم، تو هم سیلوی خودت رو یکم دوست بدار. چیز خیلی به درد بخوری نیست، ولی هرچه هست مال توست. آنت، اردک کوچولوی خودم، نوکت رو بیاد جلو ماچت کنم. آنت با شوری سودایی او رو میان بازوان خود فشرد، خندان که دیگر نفس نماند. سیلوی خود را از آغوش او بیرون کشید و خیره‌وار گفت: خب بلدی بوس بدی، کی بهت یاد داد؟ آنت به تندی دهانش رو به دست خود بست. همش شوخی نکن. سیلوی کف او رو بوسید. روز میخوام، دیگه نمی کنم. و گونه بر بازوی خواهر نهاده بیان که سخن بگوید آرام ماند و گوش فرادات. و در آن نیمه تاریکی در متن شفاف و تیرگون تکه ای از آسمان که شاخهای درخت چاکش میداد، نگاهش به چهره آنت میرفت که رو به او خم شده آهسته سخن میگفت. آنت راز دل میگشود. او نیز به نوبه خود از جوانی تنها و لبریز از سعادت خود حکایت میکرد که از آنچه آرزو میکند و آنچه در تصرف دارد به یک اندازه بهره میگیرد، چه میان این دو برایش فاصله ای جز همان امروز تا فردا نیست، و او چنان به فردای خود مطمئن است که پیشاپیش از عطر یاسمن در بس لذت میبرد بیان که در چیدن آن شتاب ورزد. آنت خودپرستی آسوده این سالهای توهی از حادثه اما سرشار از شیره رویاها رو حکایت کرد. از یگانگی و محبت پرمشغله‌ای که او را به پدرش پیوند می‌داد سخن گفت و قریب آن که در همان حال که حکایت خود باز می‌گفت خود را کشف می‌کرد، زیرا تا این ساعت مجال آن نیافته بود که گذشته خود را تحلیل کند. گاه می‌شد که از کشف خود به وحشت می‌افتاد، در میان گفتار مکث می‌کرد، گاه برای بیان مقصود در زحمت بود و گاه با جوششی پرآشوب و کلمات رنگین سخن می‌گفت. سیلوی همه را از آن نمی‌فهمید، در پی تفریح بود، کمتر گوش می‌داد و بیشتر در حالت چهره و پیکر و صدای خواهر دقیق می‌شد. آنت اکنون اعتراف می‌کرد چه درد حسدی کشف خانواده دوم که پدرش از وی پنهان داشته بود در او برانگیخت و وجود این رقیب، این خواهر، او را در چه حال پریشانی افکند. او با راستگویی آتشین خود هیچ چیز را از آنچه مایه شرمساریش بود پنهان نداشت و هنگامی که از آن همه یاد میکرد سودا در او بیدار میشد، گفت: کینت را به دل گرفتم. آن هم با چنان لحن خشمگینی که خودش شنیدن آن حیرت میکرد و سخن خود را برید. سیلوی که خیلی کمتر از او هیجان داشت اما بسیار علاقه‌مند بود، لرزش دست آنت را بر گونه خود حس میکرد و میاندیشید چه آتشی اون توست. آنت دنباله اعترافاتی را که بر او ناگوار مینمود گرفته بود. سیلوی با خود میگفت چه خوش شده که همین چیز رو برایم حکایت میکنه، ولی حس میکرد که احترامش، هرچند البته پرتنز اما بی اندازه مهرامیز، به این خواهر بزرگ بلعجب در او فزونی میگیرد و همین او را بران میداشت که چهرهش را به ناز بر کف دست خواهر بماند. آنت در گفتار خود به آنجا رسیده بود که با همه خودداریش جاذبه خواهر ناشناس او را در پنجه خود گرفته بود و او برای نخستین بار سیلوی را دیده بود، ولی اینجا دیگر نیاز راستگویی نتوانست بر هیجان قلبش چیره شود. کوشید تا به سخن ادامه دهد اما مکث کرد و از گفتن چشم پوشید. گفت: دیگر نمیتوانم. خاموشی در گرفت. سیلوی لبخند میزد، نیمخیز شد و سر را به چهره خواهر نزدیک کرد و در حالی که چانه‌اش را نشخوان میگرفت آهسته زمزمه کرد: از آن عاشق پیشه هستی تو. آن چرمنده شد و به اعتراض گفت: من؟ سیلوی از روی نیمکت برخواسته اینک در برابر خواهر ایستاده بود، سرش را به مهربانی بر پیکر خود فشرد و گفت: بیچاره، بیچاره آنت. از آن روز باز دو خواهر پیوسته یکدیگر را می‌دیدند. دیگر هفته‌ای نمی‌گذشت که نزد هم نروند. سیلوی سر شب بی‌خبر نزد آنت می‌آمد، آنت کمتر به خانه سیلوی می‌رفت. بر حسب توافقی ناگفته ترتیب چنان دادند که آنت نتواند با رفیق سیلوی روبرو شود. آن دو روز معینی را انتخاب کردند که با هم در رستوران نهار بخورند و خوش داشتند که اینجا و آنجا در پاریس میعادهایی با هم بگذارند. هر دو به یک اندازه از اینکه با هم باشند شاد می شدند و این نیازی در ایشان گشت. روزهایی که یکدیگر را نمی دیدند وقت به کندی می گذشت. همه پیر موفق نمی شد سکوت آنت را در هم بشکند و سیلوی اخم کرده و بی‌حوصله رفیق خود را آزار می داد و به ستوه می آورد. تنها چیزی که انتظار و تأمل می ساخت همین بود. اندیشه آن همه چیزها بود که به هنگام دیدار برای گفتن داشتند، اما این نیز همیشه کافی نبود و هرگز آنت خود را آنچنان شاد نیافت که آن شب که سیلوی پس از ساعت 10 زنگ زد و گفت که نتوانست است تا فردا برای بوسیدن روی او صبر کند. آنت سخت به التهاب می‌خواست نگهش دارد، ولی خواهرک قسم می‌خورد که بیش از 5 دقیقه مجال ندارد و با این همه پس از یک ساعت پرچانگی یک روند که مهلت نفس تازه کردن به او نمی‌داد، شتابان از آنجا رفت. آنت مایل بود که خواهرش را از خانه و از رفاهی که خود از آن برخوردار بود بهره‌مند سازد، ولی سیلوی هر گونه تشبث او را به نحوی خشن کنار می‌زد. در مغز کوچک لجوج خود فرو کرده بود که هیچ گونه کمک پولی را نپذیرد. در عوض هیچ امتناعی از پذیرفتن یا به آریه گرفتن پاره لوازم آرایش نشان نمی‌داد. آنچه را هم که به آریه می‌گرفت فراموش می‌کرد پس دهد. حتی یک دو باری اتفاق افتاد که چیزی را کش برود. او نه یک چیز مهم، و البته هرگز هم امکان نداشت که دست به یک سکه پول بزند، چه پول چیز مقدسی است، ولی یک چیز کوچک تزئینی یا یک زیور بی‌ارزش. اینجا دیگر سیلوی مقاومتی نداشت. آنت متوجه این دل دزدی کوچک شده بود و این موجب ناراحتی او میگشت. برای چه سیلوی از خود او نمیخواست؟ او که از دادنش آن همه خوشحال میشد. و آنت میکوشید تا نبیند، اما بزرگترین لذت دو خواهر در این بود که بلوز یا شکمبند یا زیرپوشی رو میان خود مبادله کنند. سودای آنت از این کار مایه میگرفت. سیلوی در این هنر دست داشت که رخت‌های خواهرش رو برای خود دستکاری کنند و سلیقه‌اش موجب تغییراتی در سلیقه جدی‌تر آنت می‌شد. نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آمد همیشه با توفیق همراه نبود، چه آنت که بیش از حد دلباخته بود گاه در تقلید از خواهر بیش از آنچه برازنده سبک خاص خود او بود مبالغه می‌نمود، و سیلوی که این همه مایه تفریح وی می‌شد می‌بایست او را از یادروی باز دارد. او که در این گونه کارها بسی هوشیارتر از آنت بود میتوانست بیان که به زبان بگوید از آنچه برازندگی ساده آنت به وی میاموخ و از پارهی مایه های گفتار و کردار و رفتار او بهره برگیرد، اما تقلیدش چنان ظریفانه بود که گفتی این مدل اوست که از او الهام گرفته است. با این همه علارغم یگانگیشان، آنت موفق نمیشد که جز بخشی از زندگی خواهرش را بشناسد. سیلوی برای خود استقلالی داشت و دوست داشت که آن را محسوس گرداند. در اساس او هنوز سلاح از کف ننهاده و از دشمنی طبقاتی خود دست نکشیده بود. مصرانه می‌خواست که آنت به خوبی دریابد که او را در چنگ خود ندارد و به زندگیش تنها تا آنجا که میل خود اوست میتوان راه یافت. از آن گذشته خودخواهیش این نکته را از نظر دور نمی‌داشت که خواهرش همه چیز را در او تایید نمی‌کند، به ویژه رابطه عاشقانه‌اش را. و آن که آنت می‌کوشید تا این مسئله را بپذیرد، باز ناراحتی خود را از آن نمی‌توانست پنهان بدارد. یا از گفتگو در این باره پرهیز می‌کرد، یا آن که با همه تمایل صادقانه‌اش به خوشنود ساختن سیلوی، همین که بر خود فشار می‌آورد که از آن سخن بگوید، چیزکی ساختگی در لحن صدایش وارد می‌شد که سیلوی بدان پی می‌برد و به یک کلمه موضوع گفتگو را کنار می‌زد. آنت افسرده می‌شد. او از ته دل می‌خواست که سیلوی خوشبخت باشد، خوشبخت به دلخواه خود، و البته نمی‌خواست نشان دهد که شیوه دلخواه سیلوی همان نیست که او خود می‌پسندد، اما بیشک نشانش میداد. کسانی که عواطف نیرومندی دارند چندان در کار خود زیرک نیستند. سیلوی از او میرنجید و با سکوت خود انتقام میگرفت. میبایست تصادفی پیش آید تا آنت پس از گذشت چندین هفته بر پاره حوادث مهم زندگی خواهر جوانش اطلاع یابد. اما به راستی محال بود بتوان سیلوی را بران داشت که به اهمیت این حوادث اعتراف کند. شاید هم با سرشت پر انعطافی که داشت در واقع این حوادث به روی او میلغزیدند، ولی امکان آن هم بود که بیشتر غرورش چنین ادعایی میکرد و بدین سان بود که آنت به تصادف خبر یافت که مدتی است رفیقش دیگر با او نیست، پیوندشان از هم گسیخته است، و اما دانستن تاریخ دقیق آن محال بود، جزو گذشته ها شده بود. سیلوی چندان باکش نبود. آنت واکنش بیشتری نشان میداد، اما نه در مایه دریغ و افسوس. ناشیانه کوشید تا بداند چه پیش آمدی بوده است. سیلوی شانه ها را بالا میانداخت، میخندید و میگفت هیچ پیش آمدی نبوده، تمام شد و رفت همین. آنت میبایست شادی کند، ولی این کلمات خواهرش غمی بر دلش مینشاند. چه عاطفه غریبی، چقدر او کج و کوله بار آمده بود، و این تمام شد و رفت، آخ، در گفتگو از امور قلبی و تازه اون هم با خنده. این خبر بزرگ و براستی که برای او چنین بود، اندکی بعد کشف دیگری رو به دنبال داشت. یک روز که آنت به خواهرش میگفت به هنگام خروج از کارگاه به سراغش خواهد آمد، سیلوی آسوده و خونسرد گفت نه نه، یا من دیگر اونجا نیستم. آنت با شگفتی پرسید چطور؟ از کی؟ او مدتی است. همواره همان شیوه تفرامیز شمارش میتوانست هم دیروز بوده باشد و هم یک سال پیش. چه پیش اومده بود؟ همان چیزی که هر سال پیش میآید. پس از نمایش مدهای سال و تعیین جایزه بزرگ، دیگر نوبت کساد بازار خیاطی است. صاحبکارها بی‌ادب و سختگیر میشن و با گشاده دستی بهانه به دست ما میدن که کاری کنیم بیرونمان کنن. خب پس کجا هستی تو؟ ای اینجا اونجا میروم، دو زندگی میکنم، هر کاری که پیش بیاد انجام میدم. آنت سخت افسرده شد. پس تو بیکار هستی و به من نمیگویی؟ سیلوی همچو وانمود میکرد که باکش نیست و به این چیزها عادت دارد. با سر و روی کمی بزرگوارانه، چه در تای دل از هیجانی که برمی‌انگیخت بدش نمی‌آمد، به بی‌اعتنایی توضیح می‌داد که اکنون کارش سرهمبندی رخت‌های ارزان قیمت است برای مغازه‌های دوخت فروشی، یا پستوزی رخت‌های زنانه و یا دوختن شلوارهای مردانه، و او در گفتن این چیزها خود را به لودگی می‌زد. اما آنت هیچ نمی‌خندید، بازجویی خود را به دقت ادامه می‌داد و پی می‌برد که خواهرش چپ و راست در دوندگی است تا کاری بجوید و گاه نیز کارهای بس فرساینده یا مشمئز کننده‌ای بر عهده می‌گیرد. اکنون او می‌فهمید برای چه دخترک مدتی است رنگ پریده می‌نماید، برای چه چندین روز پیش او نیامده و بهانه‌های نادرست می‌تراشیده، دروغ‌های شاخدار می‌گفته تا بیشک بخشی از شب را به فرسودن انگشت‌ها و چشم‌های خود در کار دوزندگی بپردازد. سیلوی همچنان با بی‌تفاوتی ساختگی و به شیوهی طنزآمیز ناکامی‌های کوچک خود را حکایت می‌کرد، ولی دید که لبان خواهرش از خشم می‌لرزد و ناگهان آنت از کوره به در رفت. نه، کار ناشایستی است این، من نمی‌توانم تحملش بکنم، نمی‌توانم. چه تو می‌گویی که دوستم داری؟ خودت از من خواسته که با هم دوست باشیم. ادعا هم می‌کنی که دوست هستی و باز آنچه که درباره خودت از همه مهم‌تر است از من پنهان می‌کنی. لب برگشته سیلوی می گفت چه اهمیتی دارد، ولی اینک سیل به راه افتاده بود و آنت نگذاشت که او چیزی بگوید. من به تو اطمینان داشتم، گمان می کردم همانطور که من غمها و گرفتاری هایم رو به تو می گویم تو هم مثل من رفتار خواهی کرد و میان ما همه چیز مشترک خواهد بود، ولی تو مرا مثل بیگانه کنار می گذاری. من از تو هیچ چیز نمی دانم. اگر این تصادف پیش نمی آمد من هرگز خبردار نمی شدم که تو در مضیقه هستی، دنبال کال می دوی، به سلامت خودت لطمه می زنی، تو حاضری هر کاری رو قبول کنی اما چیزی به من نگویی و تو خودت می دانی که خوشی من در این است که به تو کمک بکنم. بد است این، بد است. تو من رو رنجاندی. این از کمی صراحت است، از کمی محبت است، ولی این رو من دیگه تحمل نمی کنم. نه، فعلا هم تو میایی پیش من و تا این دوره بیکاری رو از سر بگذرانی همینجا میمانی. سیلوی سر تکان میداد. میایی ها؟ نگو. نه، خوب گوش کن سیلوی، من این رو به تو نخواهم بخشید. اگر به من نگویی دیگه تا زنده ام نگاهت نخواهم کرد. سیلوی بیان که زحمت عذر خواستن یا دلیل آوردن به خود دهد با لبخند اما لجوجانه میگفت نه نه عزیزم. این جوش و خروش آنت که دیگر بر خود مسلط نبود و نزدیک بود بگرید و امکان هم داشت که او را بزند بسیار به دلش می نشست. با خود می گفت وقتی که به هیجان می آید چقدر خوشگل تر می شود، ولی از گفته خود باز نمی گشت. خوش داشت به آنت نشان دهد که او نیز اراده ای دارد. آنت با چهره برافروخته از خشم با لحنی به یکسان تضرع‌آمیز و آمرانه تکرار می کرد پیش من بمان، باید بمانی، این رو من می خواهم. قبول کردی؟ می مانی ها؟ می مانی؟ جواب بده. دخترک لجباز با همان لبخند سطوح آورندش پاسخ داد نه عزیزم. آنت از کوره به در رفت و از او دور شد. پس همه چیز میان ما تمام شده است. و در حالی که پشت به او داشت به سوی پنجره رفت و وانمود کرد که دیگر سیلوی را نمی‌بیند. دختر یک دم صبر کرد، پس از آن برخاست و با صدای نوازشگر خود گفت به امید دیدار آنت. آنت رو بر نگرداند، گفت خدا نگهدار. دستهایش منقبض گشته بود، اگر حرکتی میکرد خدا میداند چه پیش میامد. امکان داشت که بگرید، فریاد بکشد، مغرور و یخبسته بی حرکت ماند. سیلوی اندکی ناراحت و نچندان خالی از نگرانی از این همه تفریح مینمود و هنگامی که میرفت پشت در شکلکی به ریشخند در آورد. سیلوی از مقاومت سرسختانه خود چندان سرفراز نبود، گرچه بر روی هم چرا اندکی. آنت هم از تندخویی خیش بر خود نمیبالید. با دریغ و افسوس اکنون با خود می گفت که راه بازگشت را به روی خود بسته است. به جای آن که شکیبا باشد و مهارت نشان دهد و سیلوی را رام کند، او را تقریبا از خود رانده بود. سیلوی دیگر باز نمی گشت. این امر حتمی بود. آنت با گذاشتن او در چنان محضوری در خانه خود را به روی او بسته بود و در خود هم منع کرده بود که آن را از نو به رویش باز کند. آخر پس از آنچه اعلام کرده بود، او که دیگر نمی توانست پی سیلوی برود، چون این چیزی اعتراف به شکست خود بود. غرورش همچو اجازه به او نمی داد و نه نیز حقی که به جانب خود او بود، زیرا سیلوی رفتار بدی داشت. نه آنت نخواهد رفت. اما کلاه بر سر نهاد و راست به خانه سیلوی رفت. سیلوی تازه از راه رسیده بود، در فکر بود و وضع در همه خود را بررسی می کرد. آن را احمقانه می یافت، اما راهی برای بیرون شدن از آن نمیدید، زیرا خود او در پیان نبود که به اراده آنت سر فرود آورد و این راه هم که آنت سر فرود آورد به خود نوید نمیداد. در اصل در میافت که آنت بر باطل نیست، ولی نمیخواست تسلیم شود. سیلوی به مزایای ثروت بی‌اعتنا نبود. ثروتی هم که آنت از آن برخوردار بود، بیان که بوی برده شود، رشک و وسوسه را به اندازه کافی در او بیدار کرده بود. آدمی اگر هم گرسنه چشم نباشد یا تقریبا نباشد، باز نمیتواند خود را از چنین گرایش‌هایی برکنار دارد. با تنی جوان و سرشار از آرزوهای کوچک زیبا، مگر میتوان از گفتن این خودداری کرد که من اگر ثروت میداشتم چه ها میکردم و چقدر بهتر از این بی‌ارزه‌ها که ثروت همچون لقمه کبابی آماده به دهانشان افتاده است میتوانستم از آن بهره گیرم. و سیلوی گرچه خود بدان اعتراف نمیکرد، اندکی هم از آنت کینه به دل داشت. با این همه اگر هم ثروت گناهی شمرده میشد، آنت میکوشید کاری کند که بخشوده شود. اما درست آنکه سیلوی در پی بخشیدن او نبود. این همه را به زبان نمیتوان اعتراف کرد. هر کسی در نهان 5 یا 6 قول کوچک در خود پرورش میدهد و این چیزی نیست که مردم بدان مباهات کنند، بلکه خود را به ندیدن میزنند، اما هیچ شتابی هم ندارند که شر آنها را از سر خود وا کنند. احساس دیگری که سیلوی بهتر میتوانست بدان اعتراف کند این بود که هرچند وسوسه ثروتی که خود نداشت در او کارگر میافتاد، باز این تجمل را به خود میبست که خواسته باشد تحقیرش کند. اما این تجمل نیز به راستی کششی برای او نداشت و کمتر به کار می آمد. نه، جای چون و چرا نبود. سیلوی از پیروزی خود لذت بس شدیدی نمی برد. آخر به زیان خود پیروز گشتن کجا می توانست مایه به خود والیدن باشد؟ و آنچه در که این نکته رو دردناک در می ساخی بود که در واقع وضع او هیچ خوشایند نبود. سیلوی خیلی به زحمت می توانست گلیم خود را از آب بکشد. شماره بیکاران بسیار بود و طبیعی است که استثمارگران از آن بهره می جستند. دخترک از تندرستی نیرومندی برخوردار نبود. گرمای داغ و مردفکن ماهیجویی، بیداری شبها، خوراک ناکافی، آب ولرمی که می بایست فرودهد، او را به التهاب روده و اسهال خونی دچار کرده بود و بنیه‌اش را به تحلیل می برد. کرکره ها فرو آویخته در کوره اتاقی که بامش از آفتاب برشته می شد، سیلوی نیم برهنه با تنی داغ در حالی که چیز خنکی می جست تا یک دم دست بران بکشد، با خود می اندیشید که در خانه بولونی به سر بردن بسی خوشتر می بود و چون به جای هر ثروت دیگر از طنز فراوانی برخوردار بود بر حماقت خود می خندید. چه کاری کرده بود و خوشمزان که او و آنت در اصل با هم موافق بودند. و اکنون هر دو سر قوز افتاده بودند. خدایا چقدر آدمی احمق است، هیچ کدامشون گذشت نخواهند کرد. و در واقع البته او گذشت نخواهد کرد و تا به آخر احمق خواهد بود. سیلوی با لب رنگ پریده برگشته لبخند میزد. در این میان صدای قدمهای تند و محکم آنت رو در راهرو شنید و بیدرنگ آن رو باز شناخت. از جا جست و به پا ایستاد. آنت است که میآید. آی دختر نازنین. سیلوی چنین انتظاری نداشت. بیشک از میان آن دو آنت بهتر بود. آنت اینک به درون آمده بود، یک سر سرخ از شور سودا و از گرمای راه، نمی دانست چه خواهد کرد. ولی همین که پا به درون نهاد، بیدرنگ دانست که کارش چیست. فضای کوراسای اتاق نیمه تاریک نفس را بر او تنگ می کرد. بار دیگر خشمی سودایی بر او چیره شد، به سوی سیلوی رفت و این یک خود را به گردنش آویخت. آنت با دستهای ناشکیبای خود شانه های نمناک خواهر را فشرد و بی آنکه به بوسه های او پاسخ دهد، با صدایی براشفته گفت: آمدم ببرمت، رخت بپوش، بهانه تراشی هم نکن. با این همه سیلوی گویی برای آنکه عادت از دست نرود بهانه می آورد، وانمود می کرد که سر مقاومت دارد، ولی می گذاشت که هرچی می خواهند با او بکنند. آنت آمرانه به او لباس می پوشاند، پوتین به پایش می کرد، دکمه های لباسش را می بست، کلاهش را به تندی به سرش سنجاق می زد، مانند بخچه جا به جایش می کرد. سیلوی همچنان می گفت نه 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 و برای حفظ ظاهر تغییر می نمود، تغییر می نمود و کمی داد و فریاد می کرد، اما از اینکه خود را محکوم زور می دید سر از پا نمی شناخت. و هنگامی که آنت کار خود را به پایان رساند، سیلوی دو دست او را گرفت و بوسید و چنان در دست های کوچک خود فشرد که اثرش به جا ماند و همچنان که از خوشنودی می خندید گفت طوفان خانم چاره نیست، تسلیم می شوم، ببر. و آنت او رو برد. با دست های نیرومند خود مانند گیره بازوی سیلوی را گرفته بود، سوار تاکسی شدن. پس از آن که رسیدن سیلوی با آنت گفت حالا دیگه می توانم به تو بگویم، دلم برای همین ضعف می رفت. بله آنت. آنت شادان و سرزنش کنان پرسید برای چه بس اینقدر بدجنسی می کردی؟ سیلوی دست آنت رو گرفت و انگشت نشانه او رو خم کرد و تک تک بر پیشانی کوچک برجسته خود کوفت. آنت گفت بله رنگ و نیرنگ آن تو بسیار است. سیلوی پیشانی های ستیزکار هر دو را در آینه به او نشان داد و گفت درست مثل مال تو. به یکدیگر لبخند زدند. سیلوی افزود و خودمان می دانیم این را از که به ارث برده ایم. اتاق سیلوی از مدتها پیش به انتظار او بود. آنت حتی پیش از آن که به وجود سیلوی آگهی یابد این قفس را برای دوستی که میبایست بیاید آماده کرده بود، اما دوست نیامده بود. به زحمت اگر دو سه باری آنت گمان برده بود که سایه‌اش را میبیند. شخصیت آنت که تا اندازه‌ای متمایز از دیگران بود و رفتار گاه سرد و گاه گرم و پرشوری که داشت، جهش‌های تند و ناگهانی عواطف سرکش که در سرشتی چنان خیشتندار مایه شگفتی میشد، چیزکی غریب و پرتوقع و آمرانه که بی آگاهی خود او در او نهفته بود و حتی در ساعاتی که جانش با خاکساری سودایی به آرزوی تفویض خیشتن آغشته بود، پرتوهایی از آن بیرون می زد. این همه دختران جوان همسال او را که بیشک به دو عرج می نهادند و با احتیاط و از دور چنان که می گویند زیر نفوذ مغناطیس او می رفتند، از او می رماند. سیلوی نخستین کسی شد که قفس دوستی را اشغال کرد. میتوان پنداش که کارش بی دغدغه خاطر بود و روزی که دلش هوای بیرون آمدن کند برایش زحمتی نخواهد داشت. آنت روبی به دلش نمی نشاند. از اتاقی که در آن جای داده شد حتی کمترین تعجبی ننمود. در همان دیدار نخستین روز از پاره جزئیات که نشانه محبتی پر ابتکار بود، از آشوب ناشیانه آنت به هنگامی که اتاق را به او نشان میداد، سیلوی حد زده بود که میبایست آن را به وی تخصیص داده باشد. اکنون که سیلوی خود را به سوی خیش مغلوب اعلام کرده بود، دیگر کمترین مقاومتی نمی نمود. هنوز ناتوان از التهاب روده، دخترک بیمارخیز با خوشنودی خود را به نوازش های خواهر رها می کرد. پزشکی به بالینش فراخوانده شد و گفت که دچار کمخونی شده و تغییر آب و هوا و اقامت در یک نقطه کوهستانی را به دو توصیه کرد. اما دو خواهر هیچ یک برای ترک آشیانه مشترک شتابی نداشتند و با دلبری های خود توانستن پزشک را بران دارند که بگوید روی هم رفته اقامت در بولونی نیز به همان خوبی است و از یک جهت شاید بهتر باشد که سیلوی در آغاز بکوشد تا با استراحت کامل نیروی از دست رفته خود را باز یابد و سپس عازم شود و در هوای پاکیزه کوهستان محرک دیگری بجوید. سیلوی توانست مزه در بستر و لمیدن را بچشد. روزگار بس درازی بود که چون این فرصتی به دو دست نداده بود. وح که به سیری دل خوابیدن به جای همه آن خوابهای فرو خورده خوابیدن چه لذت بخش بود، و از آن لذت بخشتر در رخت خواب بیدار ماندن با تنی بیتاب گشته از سستی و خوشی اندامها را در ملافه های پاکیزه و بس نرم دراز کردن و جاهای خونک رخت خواب را با پا جستن و خود را به دست رویا سپردن. رویاهای او تا دور جایی نمی رفتند، همهشان مانند آن مگس روی سقف دایره وار می گشتند، حتی موفق نمی شدند یک جمله را به پایان برسانند. با زبانی سنگین گشته 20 بار یک داستان، یک نیت و یک خاطره را درباره کارگاه یا یک دلداده و یا یک کلاه تکرار می کردند. در میان سخن بار دیگر در برکه خواب قوطه ور می شدند. سیلوی در میان رویا خود رو سرزنش می کرد. ببین آخر سیلوی، ببین این که زندگی نشد، خودت را بیرون بکش از اینجا. یک چشم خود را نیم باز می کرد و خواهرش را می دید که روی او خم شده است و در تلاش می افتاد چه کلمات به زحمت بر زبانش می گذشت تا بگوید آنت بیدارم کن. آنت می گفت خرس خواب آلود، و خنده کنان تکانش میداد. سیلوی ادای بچه‌ها را در می آورد. اوه مامان جانم، آخر من چه کردم که اینجور خوابم می آید؟ عشق بزرگ آنت به صورت حرکات پرشور مادرانه بیرون می زد. روی تخت خواب نشسته به نظرش می رسید که سر عزیزی که بر سینه می فشارد سر دختر خود اوست. سیلوی با گله گذاری های نازآلود خود را به دست خواهر رها می کرد. ولی بعدش من چه بکنم که بتوانم دوباره تن به کار بدهم؟ دیگر تو کار نخواهی کرد. سیلوی سر به طغیان بر می داشت. به البته که کار می کنم، چه چیزها؟ و دیگر به یک باره بیدار شده بود. خود را از آغوش خواهر رها می کرد و موها جولیده نیمخیز می نشست و با سر و روی مبارزه جویانه به آنت چشم می دوخت. آنت با خنده می گفت این رو ببین که باز به سرش زده که می خواهند به زور نگهش دارند. خب دختر جان برو برو اگه دلت می خواد، هیچ کس اصراری به تو نمی کند. سیلوی اثر مخالفت می گفت اگر اینطور است پس می مانم. و خسته از تلاشی که کرده بود بار دیگر در رخت خواب فرو می رفت. اما این بیکارگی چند روزی بیش طول نکشید و پس از آن که سیلوی سیر خواب شد زمانی فرا رسید که دیگر ممکن نبود او را آرام نگه داشت. سراسر روز نیم برهنه در پرسه زدن بود با کفش‌های راحتی خواهرش که برای پاهای بیجورابش گشاد بود. در جامعه حمام او که مانند ردای رومیان سیلوی گوشه ای را روی دوش می انداخت، ساخ‌ها و بازوها لخت، از اتاقی به اتاق دیگر می رفت و همه چیز را نگاه و وارسی می کرد. سیلوی تصور درستی از مال دیگری نداشت. کار مال من از قرار دیگری بود. آنت به او گفته بود اینجا خانه خودت است و او آن رو به ریش گرفته بود. همه جا به کند و کاوی پرداخت، همه چیز را آزمایش می کرد. در حمام ساعتها در آب دست و پا می زد. هیچ گوشه‌ای و هیچ پستویی نبود که بازدید نکند. یک بار آنت دیدش که سر را در نامه‌های وی فرو کرده مشغول خواندن بود، هرچند که خیلی زود از آن خسته شد. عمه نیز حیرت زده متحمل هجوم این دخترک پاچه لخ شد که پس از وارسی همه مبل‌ها و ورفتن با همه اساس و پس از گفتن سخنان دلنشین به صاحب آنها که بیچاره با نگرانی مراقب هر یک از حرکات وی بود، همه چیز رو در هم و بر هم و خود پیر دختر را منزجر اما شیفته به جا گذاشت. از آن پس خانه به یک وراجی خاموش ناشدنی آکنده گشت، یک چنان پرچانگی بی سر و ته پایان نپذیری که دلیلی هم برای پایان یافتن نداشت. هر جا و در هر لباس، در حالی که روی دسته نیمکت نشسته بودند یا شانه در دست سرگرم شانه کردن موهای خود بودند یا وقتی که ناگهان روی پله ای از رفتن می ایستادند یا صبح پس از آبتنی در جامعه حمام دو خواهر حرف می زدند و می زدند و می زدند و همین که حرفشان آغاز می شد ساعتها یا روزها می توانست ادامه یابد تا به جایی که خوابیدن از یادشان می رفت عمه سرفه می کرد، به سقف اتاقشان می کوفت، اما اعتراضش بیهوده بود. آن دو از خنده رودبر می شدند و می کوشیدند تا صدای خود را پایین بیاورند، اما پس از 5 دقیقه صدای نازک سیلوی بار دیگر مانند فلوت بلند می شد و فریادهای شاد یا براشفته آنت که پیوسته در شور و التهاب بود و دخترک او را به ساز خود می رخصان به گوش می رسید. این بار ضربه هایی که به سقف اتاقشان زده می شد یک سر خشمالود می گردید. دو خواهر عزم لالا می کردند ولی رخت کندنشان هنوز کلی وقت می گرفت. اتاقهایشان پهلو هم بود، درها باز می ماند و آنها با دامن زیر همچنان حرف می زدند. بیدامن زیر هم حرف می زدن و اگر خواب جوانی به یک بار نمی آمد و بر پرچانگیشان پایان نمی داد، امکان داشت که سراسر شب از این تخت با آن تخت با هم حرف بزنن. خواب مانند شاهین که بر جوجهی فرود آید به یک حمله در آنان چنگ می انداخت. در میان یک جمله با دهان باز روی پشتی می افتادند. آنت مثل مرده می خوابید. خوابش سنگین بود و بیشتر از اوقات هم آشفته، طوفانی، سرشار از رویا. ملافه ها را از سر خود می انداخت، در خواب حرف می زد اما بیدار نمی شد. سیلوی که خوابی سبکتر داشت همراه با خورخوری آهسته و نرم، چیزی که اگر به او می گفتند به بزرگواریش بر می خورد، بیدار می شد و از سر تفریح به پرت و پلاهای خواهرش گوش می داد. مگاه بر می‌خواست و کنار تخت خواب او می‌رفت، آنجا که آنت با زانوهای تا شده به پشت افتاده بود و ملافه‌ها را همچون کوهی بالا برده بود و در روشنایی چراغ کورسو چه آنت تا چراغی نمی‌بود نمی‌توانست به خواب رود. سیلوی سر فرود می‌آورد و چهره پف کرده و فربگشته اما به نحوی شگرف سودازده و گاه فاجعه بار خفته را که در اقیانوس رویاها فرو رفته بود به کنجکاوی می‌نگریست و او را دیگر باز نمی‌شناخت. آنت از این خواهر من به هوس می افتاد که به یک باره بیدارش کند و دست ها رو به گردنش حق بزند. آقا گرگ اینجایی؟ ولی به بودن گرگ بیش از آن یقین داشت که خواسته باشد در پی آزمایش براید. او که از خواهر بزرگ خطرناک خود کمتر پاک و بیشتر عادی بود با آتش بازی میکرد، اما خود را نمی سوزاند. خواه به هنگام رخ پوشیدن یا لباس از تن در آوردن، آن دو یکدیگر را از سر حوصله بررسی میکردند و به کنجکاوی هم می سنجیدند. آنت گاه دچار آزرمی وحشیانه می شد و این مایه تفریح سیلوی می گشت که هم آزادتر از او بود و هم صافیتر. آنت چه بسا که سرد و می توان گفت تقریبا دشمن خو می نمود، بی سبب تندی می کرد یا عشق به چشم می آورد. آن تعادل زیبای مردم لیون که آنت زمانی از آن بر خود می بارید به نظر می رسید که به هم خورده است، و بدتر از همه آن که آنت هیچ تأسفی از آن نداشت. رازگویی هایشان اکنون دامنه دور و درازی یافته بود. همه را نمیتوان با آسانی باز گفت. برخی دختران جوان که یکدیگر را دوست می‌دارند در گفتگوی خود به نحوی طبیعی بی‌باکی های آسوده‌ای نشان می‌دهند که در دهان ایشان نیمه معصومیتی دارد، اما دیگری اگر تکرارش کند به هیچ رو معصومانه نیست. تفاوت سرشت دو خواهر در این گفتگوها نمایان‌تر می‌شد. از یک سو بی‌تفاوتی خندان و بی‌رنگ و نیرنگ و کاملا بی‌آزاری نسبت به اخلاق، و از سوی دیگر روحیه جدی سودازده استراب‌انگیز و سرشار از الکتریسیته و برخوردهایی میانشان روی میداد. سبکسری شکنباره و به آسانی لوندانه سیلوی در سخن گفتن از موضوعهای عاشقانه آنت رو برآشفته میداشت. با همه بیباکی آنت در سخن خیشتندار بود، گویی از شنیدن آنچه خود میاندیشید بیم داشت. آنت به نحوی گاه گیر خود را در خاموشی رمیدواری زندانی میکرد که به علت آن درست پی نمیبرد. سیلوی بسیار بهتر از او میفهمید. پس از 15 روز زندگی با هم آنت را بیشتر از خود او می شناخت. گرچه این هم نه از آن رو که استعدادهای ذهنیش از حد میانگین دختران خوشبر